哦，来放到一个那个。
اگر ما قائل به امتناع بشیم، خب قانون رو دیگه بلدیم. نتیجه قول به امتناع اینه که ما بالاخره باید به یه باب تزاحمی برسیم. قبلا هم توضیح دادیم قائل به امتناع میگه بالاخره الان در شرایط فعلی یا امر میتونه فعلیت داشته باشه یا نهی میتونه فعلیت داشته باشه. من مسئله تفکیک بین مقام جعل و مقام امتناع توضیح دادم براتون. خب تفکیک بین مقام جعل و امتناع خیلی خوب. مثلا
این سوال میدونم که تزاحم در مقام جعل یعنی چه؟
الان داریم همین رو عرض میکنیم. گفتیم فقط ما بدونیم همین مطلب رو میخوام در واقع یه نکته داره فقط آقای مظفر اینجا، اونم همین نکته که ما با توجه به این که بین مقام جعل و مقام امتناع فرق گذاشتیم، من داشتم فکر میکردم جعل و امتناع رو گفتم یا نه، از کجا شروع کنم بگفتم. با توجه به اینکه این تفکیک رو قائل شدیم و البته ما در باب ثمره مسئله همه اقوال رو ولو درست یا غلط، مبادیشون حالا درست یا غلط باشه، بالاخره باید ثمره نهایی اون اقوال را معلوم بکنیم که ببینیم این بحثا بالاخره تو فقه بنابر هر قولی چه ثمری میذاره. آقای مظفر میفرمایند که ما اگر قائل به امتناع بشیم، امتناع در مقام جعل ما رو به تعارض میرسونه منطقا. امتناع در مقام جعل تکاذب بین الدلیلین در مقام جعل، وقتی تکاذب بین الدلیلین در مقام جعل اتفاق افتاد، یعنی مولا بالاخره یا این تکلیف رو باید داشته باشه یا اون تکلیف، سرانجام این ماجرا به تعادل و تراجیح، یعنی تو تعادل و تراجیح ما باید بریم. به عبارت دیگه ما یاد گرفتیم که در بحث تعادل و تراجی و تعارض دوران بین حجت و لا حجت آقای سامی، اما تو باب تزاحم دورانمون بین الحجته اینه. ها اینا رو تهی کردیم قبلا، ما تو باب تزاحم دوتا حجت مشکل نداشتن، اینجا لمکان الجمع لمکان الامتصال لعدم القدرت علی الامتصال گفتیم یکی افعلیت بیفته، اما تو تعادل و تراجی میگفتیم تکاذب بین الدلیل اینه، مولا یکی را نباید از یکی نباید از مولا صادر میشده و صادر هم نشده، فقط ما چون یعنی کنه علم اجمالی برای ما شکل میگرفت یا این از مولا صادر شده یا او، تعادل و تراجی طوری بود. بعد میگفتیم حالا کدوم قوانین رو پیاده کنی، مولا یه سری قوانین داد مثل مقبوله عمر بن حنظله، شدن ملاک هایی برای تفکیک این حجت از لا حجت. لذا از الموجز یادتون بیاد هی تاکید میکردیم که این اصطلاح از شیخ اومد، شیخ گفت قوانین باب تزاحم رو بگید مرجع، اما قوانین باب تعادل و تراجی و تعارض رو بگید بگید ممیز، ممیز الحجه ان لا حجه. ممیز تو آن مخواست شبه مفهوم مصداقی هم همین توضیح دادم. خب چرا چیتون الله اکبر از اون دارم. حالا آقا میفهمد پس نهایتا امتناع در مقام جلوار باید به کجا برسونه؟ به بحث تعارض، قوانین باب تعادل تراجی اعمال بشن، یکی رو دست ما بده. اما اگر در مقام امتصال قائل به امتناع بشین، نه میتونیم به تزاحم برسیم. حالا اگر کسی اینا رو تفکیک نکرده باشه، اگه طرف بگه که دعوای ما دعوای در مقام جعله، اما او طرف بگه که ما نهایتا باید به یه مرجحی ختم بشیم که این مرجح بیاد حجتی را به دست ما بده، بعد بره قوانین باب تزاحم اعمال کنه، کما اینکه داریم از این آدم ها این چنینی. خلاصه ماجرا اینه که باب امتناع نهایتا ما رو به اینجا میرسه که باید یه قوانینی اعمال بشن، یک دلیل باقی بمونه، دلیل دوم باید طرد بشه تا بتونیم امتثال کنیم. این تا اینجا درسته؟ حالا از اینجا یه نکته ای پیش میاد، اون نکته هم اینه که اگر امر ما عبادی باشه دوستان، اگر امر ما عبادی باشه، امر عبادی امتثالش تابع قصد قربته، درسته؟ از اینجا میخوایم اون مطلب رو پاشو بکشیم وسط کار. اگر ما نهایتا رسیدیم به این که در دوران بین این دوتا دلیل دوتا نمیتونن باقی بمونن، حالا لمکان اعمال قواعد باب تعارض یا لمکان اعمال قواعد باب تضاهم، بالاخره یکی موند و یکی رن. از اون طرف اگر امر ما عبادی بود، اگر امر ما عبادی بود و ما هم تقدیم جانب نهی کردیم، حالا یا به خاطر اینکه قوانین تضاهم رو اعمال کردیم گفتیم امر از فعلیت افتاد، یا قوانین باب تعارض رو اعمال کردیم و گفتیم اصلا امری وجود نداشت، بالاخره نهایتا الان ما تقدیم جانب نهی میکنیم از یه طرف، از اون طرف هم امر ما عبادی آقای مهدیان. حالا میخوایم چه کار کنیم اینجا؟ آقای مظفر برای حل این مکان وارد مباحث مسئله امتثال عبادیات میشن که قبلا یه چند بار این بحث را به مناسبت‌های مختلف کرده بودیم. این که ما از یه طرف یه مبنا اینه که امر عبادت لا یمتثل الا به قصد امتثال امر، اگه اینطوری باشه همین که در ما نحن فی امری وجود ندارد امتثال هم امکان نداره. آقا سواء به این که نهی در مقابلش باشه یا نباشه، همین که امر نداریم امتثال هم نداریم. این لازمه مبنای کسی که عبادیت عبادت را به قصد امتثال امر بدونه. هیچ اینجا واضحه؟ ابهام خو نداریم آقا. آقای رستمی کیا تکرار کنه میخواد؟ خیلی خوب ای تا اینجا. اما اگر کسی گفت که آقا برای امتثال ما قصد امتثال امر نمیخوایم، مقدم عبادیت عبادت قصد امتثال نیست، اگر کسی به این مبنا قائل شد عبادیت عبادت به قصد امتثال نیست، و به چیه؟ صرف رجحان ذاتی، مصلحت ذاتیه کفایت میکنه. ما از انحاء قصد قربت الزامی نداریم که مکلفین بندازیم تو این فضا که باید حتما قصد امتثال باشه. همین که دلت بدونی مولا گفته و واقعا ته دلت بخوای بری سمت مولا کفایت میکنه، بدونی این مطلب پیش مولا مصلحتی داره. مولا هم که ما قائل به حسن قوه عقلی، ما هم که نگفتیم الحسن محسن و شاره، گفتیم احکام تابع مسائل مفاسدی هستند. مولا هم برای اینکه ما رو به اون مسائل مفاسد برسونه ما رو هل داده به سمت واجبات و محرمات الهیه، که ما حواسمون رو بدیم واجبات رو انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم که به اون مصالح برسیم، مفاسد هم ترک کرده باشیم. حالا که اینطوری شد، پس اگر من فهمیدم بلو از غیر خواب دیدم پیغمبری اومد بهم گفت، نمیدونم از یه جایی بالاخره احراز کردم یه مصلحتی هست واقعا، و منم قربتن الالله بینی بین الله وقتی به دل خودم نگاه میکنم قصدی جز این که به سمت خداوند متعال برم ندارم. این استدلال فقهای این بری ها، اینا میگن خب همین کفایت میکنه. مگه مولا معال چیزی که از ما قصد تقرب خواسته چی بوده؟ این بوده که سمت کسی دیگه نه ریا نکنه، نیفتیم تو دائره خلق، نیفتیم تو دائره خالق، نیفتیم تو دائره این که واسه اینکه زید و عمرو بک خوششون بیاد یا خوششون نیاد کاری انجام بده. گفتیم نگاه کنیم چشمون به دست او باشه، چشمون به دهن او باشه، هر چه گفت اشاره کرد حرفی زد انجام بدیم. حالا هم خب فهمیدیم مولا مطلوبی داره، میریم انجام میشه چه امری باشه چه نباشه. خب تو این فضا اگر ما رفتیم سراغ مسئله مصلحت ذاتی، کفایت مصلحت ذاتی در امتثال عبادت، کاری به قصد امتثال امر نداشتیم. جان نه، او میگفت که اگه امر نباشه چون قصد امتثال امر میخوای دیگه نمیتونی امتثالش کنی. جا امر وقتی دارم میگم امر یعنی باید برسه دست مکلف، تو دارم سر امتثال حرف میزنم، نه خط چوب خط گذاشتم گفتم الان دارم سر امتثال صحبت میکنم. وقتی اومدم تو امتثال، تو امتثال دیگه باید امر، وقتی میگم امر یعنی تا ته بیاد، از جلب از مسائل و مفاسد تا به جعل تا به مسئله فعلیت تا مرحله تنجز تکلیف باید تا اینجا رو بیاد. جعل به تنهایی اثر عملی نداره، جعل باشه، فعلیت پیدا بشه، به تنجز نرسه، باز اثر عملی نداره دیگه. وقتی به مقام امتثال نرسن، چون آخر خطم در واقع. خب تو این فضا حالا دقت کنیم، حالا میخوام سر این شروع کنم بحث کردن. اگه امر نباشه و مبنای منم کفایت مصلحت ذاتیه، دوستان یادتون نره محل بحث چی بود؟ این بود که من امر و نهی داشتم، قائل به امتناع شدم، جانب نهی را هم مقدم دانستم، پس امر از فعلیت افتاد. حالا این قصه شو برامون بگید الهاز عملی تو فقه چه اثری میذاره. حالا داریم فروض مختلف مسئله رسیدگی میکنیم. فرض اول با مبنای قصد امتثال امر، چون امر نداریم امتثال امکان نداره دیگه. این مطلب اجنبی از مسئله اجتماع امر و نهی، یعنی حتی اگر جانب نهی هم مقدم نمیشد، حتی اگر نهی هم وجود نداشت، معارضه ای هم نداشتیم، هیچ کدوم از اتصال نباشه، صرف این که های شاکر قصد امتصال بود، الان امر نداره قصد امتصال نمیتونیم بکنیم. پس همه اجزاء صلات محقق میشه الا یه جز، پس مطابقت المعتیه به للمأمور به در همه اجزاء و شرایط اتفاق نمیفته، نماز باطله.
امتثال امکان نداره،
امتثال صلات میخوام بکنم، صلات 11 جز داره، جز 11مش قصد امتصاله، قصد امتثال امر. من 10 جزء میتونم بیارم، جز 11مو نمیتونم بیارم چون امری وجود نداره بخاطر هم. پس امتثال، حالا داشتم این تیکره میگفتم، اگر نهیم نبود، اگه من تو باب اجتماع امر و نهیم نبودم، باز مطلب وجود داشت، جایی که امر نیست امتثال نیست، سواء وقع فی مقابله نهی ام لا، سواء که کان النهی منجزن ام لا، حجتن ام لا، فعلیان ام لا، همین که من امر ندارم امتثال دو سواله. این با این مبنا تمام پرونده شه ببندید بذارید کنار.
یعنی بحث
سعی و
امر
تو امتثال میاد،
اجتماع امر
نداره، مقام امتثال میاد، در مقام سعی و امر. چرا؟
خب
اینجا
شما گفتید
11 جزء داره، 11 نه 11. یعنی سعی و امر اثر رو این بحث هم میذاره، بله این بحث هم اثر میذاره. قبلا هم همین رو تو ضمن مقدمات عبادی و مقدمات داخلی خارجی توضیح داده بودی.
در مقام جزء اثر نمیذاره.
اثر نمیذاره فعلا. تو مقام جزء اینجوری اثر نمیذاره، از جنس دیگه ای باید اثر کنه بازم. چون مولا باید تصور کنه صلات چیه، یه بحثی کردیم. آقایونم فقط جعلش رو تصور میکنن، آقای رحمانی اثرات سعی و امر تو مقام امتثال اینا نمیبینه، فقط رو جعله همون مقدار. حالا بریم سراغ مبنای بعدی. اگر گفتیم مصلحت ذاتی کفایت میکنه، رجحان ذاتی یک فی الامتثال، خوب آقا میگه الحمدلله. حالا بریم جلو با این مبنا. اینجا آقایون میگن خب شما امر داری یا نداری؟ میگی ندارم، چون الان تقدیم جانب نهی کردم. مطلب از اینجا گلاویز میشه با مسئله اجتماع امر نه، یعنی اینجا اثر باب اجتماع نهی واضح میشه، چون امر کی باعث شد امر از فعلیت بیفته؟ نهیه. مبنای من که قائل به امتناع شدم و تقدیم جانب نهی کردم، اینجا امر از فعلیت افتاده، حالا میخوام ببینم مصلحت ذاتی دارم که امتثال کنم یا مصلحت ذاتی ندارم، یا احراز نمیشه که به تالی حتی با این مبنا هم نشه امتثال کرد. دوستان آقای مظفر از این صفحه 336 به کتاب بنده تا صفحه 340 تیکه تیکه خورد خورد این مطالبی رو که الان دارم کلشو بهتون میدم میگه، لذا من اول از بیرون کلشو میگم که آدرس دقیق باشه تو ذهنتون، هی یه تیکه بهتون نگم این کوچه ها با هم شبیه بشن گم بشیم تو این کوچه ها، چون شلوغ میشه الان، فروز مسئله زیاد میشه. من کلشو اول دستبندی میکنم از بیرون که دیگه گم نشه به تو دستبندی. پس اگر من قائل شدم به کفایت مصلحت ذاتی، تقدیم جانب نهی هم کردم، حالا میخوام ببینم تکلیف عمل، تکلیف امتثال مکلف چی میشه. یعنی اومدیم و مکلف خواست امتثال صلات کنه، اینجا اثرش، اینجا اول باید فرق بین تعارض و تزاحمتون رو معلوم کنید، اینجا باید فرق بین تعارض و تزاحم معلوم بشه. اگر ما گفتیم که امر از فعلیت افتاد، آیه کریمی این جمله یعنی چی؟ رفتن تو کدوم فضاست؟ دوران بین حجت و لا حجت یا حجتین؟ حجتین. یعنی من دو حجت داشتم، چرا فعلیت افتاد؟ تنها حد وسطی که میتونه امر فعلیت بندازه چی آقای رحمانی؟ قدرت. ببین دیگه رفتی تو فعلیت، فعلیت مراتب حکم یعنی قدرت. دیگه مختصات دستتون باشه استفاده کنیم ازش. اگر من باید تکلیفم معلوم کنم، این که تقدیم جانب نهی دادم چه بلایی سر امر آوردی تو؟ یه بار بلای سر امر به این حده که تو میگی لمکان عدم القدرت امر از فعلیت افتاد، یه اثر داره. اگر گفتم نه، این سقرای باب تعادل و تراجی شد و امر از فعلیت نیفتاد، امر صار لا حجه، از حجیت افتاد بالمره، یعنی اصلا معلوم شد مولا امری جعل نکرد. ممیزات حجت از لا حجت اینو بهت میگفتن. یه دستور اومد گفت که نماز بخونید، از گفت نماز نخون، تو قواعد باب تعادل و تراجی اعمال کردی، فهمیدی او که بهت گفت نماز نخون اصلا از مولا صادر نشده، تعارض اینه دیگه. خب او یه اثر داره، آثارشو بگو توضیح میده. اگه من گفتم که نهی باعث شد امر از فعلیت بیفته، الامر حجتون و نهیو حجتون، اما چون نتونستم این حجت این را جمع کنم، جانب اهم را یعنی نهی را مقدم کردم و امر از فعلیت افتاد. این معناش اینه که امر دارم، فقط شما فعلیت رو خراب کردید. همین که گفتی امر دارم اما فعلیت نداره، یعنی تا فعلیتش گیر داره اما مراتب بالاییش مصلحت و مفسده و انشا مشکل نداره. معناش اینه دیگه، وقتی میگید امر از فعلیت افتاد یعنی انشاءشو دارم، بالاتر از انشاء اقتضا و مصالح و مفاسد رو دارم، فقط چون تو نتونستی امتثالش کنی از فعلیت افتاد. همین که مصلحت داری، اون موقع اگه کسی گفت عبادت با مصلحت ذاتی کارش را میفته، امتثال مشکل نداره. ای تا اینجا درست؟ من اگر گفتم که پس دو فرض شد، یا باید بگم امر فعلیت افتاد یا باید بگم امر مرد، مرد تمام، نه فعلیت، تو کما نیست، مرد، خاکشم کردی تموم شد رفت، نمیخوام. اگر گفتم که امر فعلیت افتاد یعنی قائل به امتناع، امر را به خاطر باب تزاحم ساقط کرد، حالا شما آقای مقدسی بهش بگو به خاطر امتناع امتثالی یا امتناع جعلی، من فعلا کاری به اوتیکش دارم ثمره اقوال رو بررسی میکنم. اگر کسی گفت امر فعلیت افتاد، من قواعد باب تزاحم اعمال کردم لذا امر گذاشتم کنار، اینجا امر حجت از فعلیت افتاده اما انشاء شده، مصلحت بالاسریش هم داره. اگر کسی قائل شد به اینکه عبادیت عبادت به صرف مصلحت ذاتی درست میشه، میتونه اینجا امتثال کنه طبق قاعده، طبق اگه تقدیم جانب نهی نتیجه باب تزاحم باشه، امتثال صحیحه. این خلاصش میشه. قدرت شرعی نداره نه قدرت عقلی. گفتم برای یکی سینه بهم میگه بچه‌ام، خواستم میگم قدرت شرعی، گفتم نگم چون قبلا گفتمش. حالا اما اگر گفتم که قدرت شرعی، اگر گفتم بیاد اینور ماجرا، اگر گفتم نه من امرم از فعلیت نیفتاد، اصلا من این اینجا همون آمین من وجهی که من بردمشون سر تکاذب در مقام جل تعادل تراجی، قواعد باب تعادل تراجی اعمال کردم و امر فعل امر اصلا ساقط شد، مرد، خاکشم کردی تموم شد رفت، دیگه کمان نیست که فعلیت افتاد دوباره برگرده، یه حرفان نداریم، زنده شدن دیگه نداره، تمام مات، تمام شد. اگه کسی اینطوری حرف زد، حالا ثمرشو بگو آی شاکری. ایشون میگه که امر وقتی شما راهتون برای احراز مصالح و مفاسد واقعیه چی بوده؟ رمل و جف نمینداختید. خب پیغمبرم خونه بود که خبر از غیبتون بده، خب خواب امام زمانم خونه دیدید، ما بودیم عوامر نواهی شاره، شاره ام کرد نکشفا ان وجود مصلحته، شارع نه کرد نکشف ان وجود مفسدتن و بغضت. اینا مراحل امره. ما امر رو نه که دستمون رسید وجود کتبیش نکیم از مراحل فوقانیش. حالا که شما داری میگی امر اصلا اصلیت نشد، اصلا امره از جعل صادر نشده، چون من قواعد باب تعادل و تراجیع اعمال کردم. نکشف ان الامر لا حجه. پس شما دیگه راهی برای کشف مصلحت هم نداری. بله ممکنه مصلحتی بوده باشه. آقا برید رو آمین منوش پیاده کنید که حرف واضح بشه. آمین منوش چی بودن؟ دلیل امر تو مابل افتراق خودش حجت بود، دلیل نه تو مابل افتراق خودش حجت بود، وسط که محل اتفاق و التقا و اجتماع بود تعادل و تراجی، تعارض، تساقط دلیلی، قواعد باب تعادل و تراجی نهی حجت کرد. تو این وسط که محل التقاء دو تا دلیله امر لا حجته. لا حجته یعنی چی آقای محمدی؟ ایشون میگه من اصلا کش نمی کنم که مصلحت اینجا وجود داره. ممکنه یه افراد هم لوخلیه و طبعه دارای مصالح اون عده افرادی که تحت امرن بوده باشن، اما به خاطر مسئله این که نهی مقابلش افتاده امر رفته باشه، یعنی مصلحت باشه اما امری نباشه. ممکنه نه اصلا از روز اول امر دائرش دائره نبوده، ایتیکش خارج از امر داخل در نهی بوده روز اول، هیچ مصلحتی هم وجود ظاهر ممکنه داشته باشه. همین که من راهی برای کشف مصلحت پیدا نکردم، ممکنه مصلحت باشه امری نباشه، ممکنه اصلا مصلحتی وجود نداشته باشه. حالا که اینطوره، پس من اگر قواعد باب تعادل و تراجع اعمال کردم و امر از حجیت انداختم، نتیجهش این میشه که حتی با مبنای مصلحت ذاتی امتثال اتفاق نمیفته. این تا اینجا تمام شد؟ خب حالا یه پله برم جلوتر. این مطالبی که گفتم مال دو صفحه بعده، نه مال اینجا، اما اون دو صفحه مقدمه برای اینجا علاوه سنائی و فکری. حالا یه لحظه تمام کنم بعد این جلسه عبارت هم نمیرسم بخونم، چون تمام که کردم بعد شروع میکنم عبارت خوندن. تمام میکنم وقت هم تموم میشه. حالا زوم این کنید به جلوتر. اگر ما قائل شدیم به این که مصلحت ذاتی مبنای ماست در عبادیت عبادت، و الان هم قواعد باب تزاحم رو اعمال کردیم، پس بگو آیه ابراهیمی نتیجه‌ای میشه؟ امتثال میشه، نه تعادل و تراجی. ایوری بودیم. حالا اینجا دوباره خودشو میخوایم دو قسم کنیم براتون، یه جاش امتثال داره یه جا نداره دوباره. یعنی همین جایی که من رفتم تو صغرای باب تزاحم، دوباره خودش یه پله بیام جلوتر یکم ذهنمو دقیق تر کنه، از یه حجاب دیگه بگذره، یه در دیگه برون باز میشه. الان اینجا دوباره یه دورایی داره. بگو. نه ببین، اون کسی که میگفت مصلحت ذاتی کفایت میکنه، آخرش در ضمن اجزاء صلات قصد و قربت رو شرط میکرد یا شرط نمیکرد؟ شرط میشد یا نمیشد؟ نه قصد امتثال، هم اصل قصد و قربت بالاخره شرط میشد جان؟ همه دعوا مال همی بوده. خب قصد و قربت فعل جوارحی یا جوانحی؟ قلبیه یا خارجی؟ فعل قلبیه، قصده. قبوله این؟ بگید بله. ایشون میگه حالا از اینجا سقرای باب دلالت و نهی علی الفساد اینجا باز میشه. چجوری؟ ایشون میگه شما بالاخره تقدیم جانب نهی داشتی یا نداشتی؟ داشتی. نهی کشف از بغض مولا کرد یا نکرد؟ دلالت بر مفسده کرد یا نکرد؟ بگید بله. ایشون میگه حالا که نهیه بغض و مفسده، این مبغوض نهی داره میگه هاذ الفعل مبغوضون، بالاخره همین فعل بود. ببینید دوباره یادتون بیاد، اگر قرار بود امر روی فعل بار بشه، نهی روی فعل بار بشه، که ما قائل به امتناع نمیشدیم. تمام دعوایی بود که الان یه فعل که میخواد هم مأمورون بباشه هم منیع، لذا گفتید قدرت شرعی نداریم لذا یکی بره. این فعل الان مبغوضون ان هست یا نه؟ میگید هست، چون نه فعلیت داره. میشه میگه حالا ازت سوال میکنم، میگه نه من براتون دلاتو نهی عرصاتو المجزم گفتیم براتون به مبغوض که نمیشه قصد تقرب کرد. قلب آدم، عبدالقلب آدم رو دارم میگم، تو ولو این مصلحت ذاتی داره، اما الان فلانی میگه اخ بدم میاد، مولای منم هست، وقتی گفت بدم میاد تو میتونی بگی پس من برم به قصد این که به مولا تقرب پیدا کنم برم بیارمش براش؟ ولو هم فی نفسه دارایه، یه حد وسط باب ادلالات و نهی علی الفساد بود. چرا نه ادلالات بر فساد عبادت کرد؟ حد وسط چی بود؟ مشکل قصد و غربت بود. بید المجز بیارید. یه مشکل ما داشتیم اونجا، اونم ای بود که نه دلالت بر فساد اگر عبادت مصلحت ذاتی هم داشته باشه که داره، چون الان مبغوزه مکلف نمیتونه هم التفات داشته باشه یکی مبغوزه مولا، هم آن بخواد قصده قربه. اینا جمع نمیشه، وجدانیه تو دل آدم جمع نمیشه. چی؟ یعنی برگشت عقب دوباره. من دارم میگم سلمنایی دارم میام جلو. فرض کن مصلحت ذاتی فی نفست هست، مشکل الان من عبیدته در مقام امتصال، من مکلف اگر بدونم یه چیزی مبغوزه همون آن نمیتونم قصد امتصالشو قصد قربت بکنم، یعنی بگم با این فعل نتقرب الی المولا. مولا میگه بدبخت بیچاره، گفتم بدم میاد، چرا چی میگه نتقرب؟ یقبه میچسبه. منم وقتی اینو میفهمم دیگه قصد قربت لذا فقها میگن قصد تقرب در زمان وجود نهی فعلی از مکلف متمشی نمیشود، مشی نمیشه، صادر نمیشه، عقد القلبه. ببین فعل خارجی رو میشه، ما فعل خارجی باشه همه رو گول میزنیم، عقد القلب اگه بخواد متمشی بشین باید سر خودت کلا بذاری. نمیتونم سر خودم کلا بذارم، نمیتونم خودم گول بزنم، نمیتونم بگم نه انشالله شطور دی ندی یا علی، نمیتونم. الان من میدونم مولا بدش میاد، وقتی مولا یکی بدش من نمیتونم قصد قربت کنم. پس باز با حد وسط باب تزاحمم اگر بیایم که ماجرا مبنامونم کفایت مصلحت ذاتی باشه، باز حتما اتوش امتثال در نمیاد، صحت عبادت درست نمیشه. آقای مدفر میگه خب عمو بگی منطق خوندیم، نتیجه تابع حد وسط استدلاله. استدلال چی بود الان؟ این بود که حینی که من یه مبغوزمو بدونم این مبغوزه نمیتونم امتثال کنم. خب باشه، اگه اومدیم و مجهول بود بغض مولا برام، خاص قربت صادر میشه. مشکل الان این بود دیگه، این بود که مکلف بدون یه چیزی مبغوزه حین مبغوز حین علم به مبغوزیه نمیتونه. خب باشه، حالا اومدیم و ندونست آقا اوزاش را میره پاش گی که بیله به خورد سرش خورد تو دیوار، یادش رفت الان، فراموشی بشه اصلا. هینی کش ببین الان تمام دعوایی بود که من اندل التفات بالبغض لا یستر عنی قصد القربه، قصد قد از من صادر نمیشه. اما اگر من علم به بغض مولا نداشتم یا علم داشتم فراموش کردم، نسیان، قفلت، عدم التفات به بغض، همین که التفات به بغض نباشه قصد قربت میاد. پس فتحت سلم مازه کردم. بله البته یه چیز از بیرون بگیم، ما جهل را مصحح میکنیم، امتصال باش درست میکنیم. وقتی کسی مجهول شد قصد قربت براش، یا مورد نسیان قرار گرفت، یا مورد قفلت قرار گرفت مبغوضیت، میتونه امتصال کنه. فقط از کل ای دائره جاهل مقصر رو خارج میکنیم، چون شارع به ما گفته جاهل مقصر در حکم عالم، کسی که سر لجزه رفته علم تحصیل کنه، این آدم مولا گفته در حکم عالمه، لذا اینم قصد قربتش به درد، امتصالش هم به درد، یعنی در حکم عالمه به مبغوضیت، نمیتونه قصد قربت کنه چون مولا گفته. و الا اگر مولا اینو نمیگه حتی جهل مقصرم هین الجهل قصد قربت وجدانن ازش صادر میشه. اما چون مولا گفته جهل مقصرم میندازیم اونور، اما ایور دائره فتحسرم ما ذکرنا، اگر من قائل به تعارض شدم و رفتم تو قانون باب تعادل و تراجی، امر حتی بر مبنای مصلحت ذاتی امتثال بردار نیست. چرا؟ چون لا نکشف عن وجود المصلحه، یا واقعا نیست یا بوده، اما ما خبر نداریم دیگه، ما کشف نداریم، کاشف نداریم از مصلحت. برش کن، اگه اومدم تو باب تضاحم، تو باب تضاحم اگر امرم عبادی نباشه مشکل ندارم، اگر امرم عبادی باشه یا مبنای قصد امتثال امر رو معتبر میدونم باز امتثال ندارم، اگر مبنای مصلحت ذاتی رو اخذ کنم نه امتثال فی الجمله درست میشه. حالا پله بعد، یا شما التفات به نهی فعلی دارید یا التفات به نهی فعلی ندارید. اگر التفات به نهی فعلی داشته باشید امتثال امکان نداره، اما اگر التفات نداشته باشید امتثال محقق میشه. حالا فرق جعل و امتثال رو گفتم براتون دیگه ها، ثمرتون مسئله ده بذارید، هیچ جواب نمیدم، عبارت اول عبارت بگو آقا، بذار آقای کمالی بگه بعد آقای مقدم بگه. بذارید عبارت بخونیم ثمرتون مسئله، یه عبارتی بخونیم، یه ذره جلو حلال بشه، عبارت هامون کم شده حجم عبارتیم، یکی عبارت بخونیم فردا گوش میدیم حرفاتون. ثمرتون مسئله من الواضح ظهور و ثمرت النزاع، ظهور ثمر آقای ابراهیم اینطوری نگاه میکنه آدم نکشید، ظهور و ثمرت النزاع فیما اذا کان المأمور به عبادت، ثمره نزاع اونجای آشکار میشه که مأمور به عبادی باشه. فانه بناء على القول بالامتناع، یک دو و ترجیح جانب نهی کما هو المعروف، معروف دلیلی هم دارن که جانب نهی همیشه طبق قول امتناع مشهور میگن جانب نهی مقدم، تقع العبادت فاسدتا، آقا صرف ای دوتا عبادت رو فاسد میکنه یا چند تا شرط دیگه باید بیاره، شرط بعدی رو میاره، مع العلم بالحرمه، یک والعمد التفات داشته باشیم بالجمع بین المأمور به و المنهیه کما هو المفروض فی المثل، فرض اینه که تعمدن، چون داریم میگیم سوء اختیاره دیگه، یعنی انتخاب کرده، یعنی قصد کرده، چرا توی فضا لا امر اما ترجیح جانب النهی، وقتی جانب النهی مقدم شد امر نداری، یک. حالا مبنای دو و لیسه هنا که فی ذات المعتیه به ما یصلح للتقرب به، این دفعه مصلحت هم نداره، مصلحت نداره نه، میگه مع فرض نهی الفعلی مقرب نمیتونه بشه، چرا؟ لامتناع تقرب بالمبعد و این کان ذات المعتیه به مشتملا علی المصلحت الذاتیه، یک و قلنا به کفایت قصد المصلحت الذاتیه فی صحت العباده، دو حتی اینا رو هم قبول کنیم اما چون الان مبعد نهی فعلی داره امتثال نداریم، نه بله. اذا وقع الجمع بین المأمور به والمنهی عن ان جهل بالحرمه، جهل از حرمت داشته باشیم، البته قصورن لا تقصیرن، چرا لا تقصیرنش هم با دلیل شرعی داریم تخصیص میزنیم و الا اگه ما باشیم حتی جهل تقصیرم به خاطر اینکه جهل مشکل قصد و قربت رو ایجاد نمیکنه، اما چون شارع گفته جاهل مقصر در حکم آمده ما دیگه جداش میکنیم. حالا جهل بالحرمه قصورن او انسیانه، بالاخره التفات به بغض نداشته باشه، و کان قد اتا بالفعل علا وجه القربه، تا قصد قربت متمشی بشه، فالمشهور ان العبادت تقع صحیحه، عبادت صحیحه. البته آقای مظفر میگه ولعل الوجهه در این قول هو القول به کفایت رجحان العباده، رجحان ذاتی و اشتمال العباده علی المصلحت الذاتی فی التقرب بالعباده مع قصد مصلحت ذاتی مع قصد رجحان ذاتی، و ان لم یکن الامر فعلیا، با مبنای کسانی درسته که قصد امتثال معتبر ندونه، چرا میگه لعل، چون عدل و دلیل علی امکانش وقوع، خود آقای مظفر همینای بود که هم تصریح کرد که عبادیت عبادت به قصد امتثال امر، گفتم یه بار گفتش صد جا ازش عدول کرد. یادتون پارسال هم اینو بهتون گفتم، مشهورم اگه طرف اینو تصریح کردنه از طرف دیگه ازش جاهای دیگه دارن عدول میکنن. لذا میگه لعله، چون تصریح داره میگه لعله. و قیل، بعضی هم گفتن انه لا یبقا مستحح فی هذه سوره للعباده فتقع العباده و فاسدته. بعضی ها گفتن عبادت باطله، هیچ مصححی هم نیست. چرا؟ نظرن الى ان دلیل الوجوب و الحرمه علی القول بالامتناع یصبحان متعارضین. خب و ان لم یکونا فی حد انفسه ما متعارضین، دلیل وجوب و حرمت خودشون به تنهایی متعارض نبودن، اما الان که به هم خوردن تعارض ایجاد شد. فاذا قدم جانب النهی، حالا که جانب النهی مقدم شد، فکما لا یبقا امرون، حالا که امری نیست، کذاله لا یحرز وجود المقتضی للامر و المصلحة الذاتیه فی المجمع، در محل التقا و محل اجتماع دیگه ما مصلحت ذاتی هم کشف نمی‌کنیم. چرا؟ استخصیص و دلیل الامر به ما ادای مجمع، به ما ادای مجمع، دلیل امر را به اون ما ادای محل التقا که اختصاص دادیم، دو حالت داره. یجوز و ان یکون لوجود المانع فی المجمع ان شمول الامر لین مجمع، این که مانعی بوده که ام شامل مورد مجمع نشده. یعنی چی؟ یعنی مصلحت اعمه، حتی مجمع را هم میگیره، اما امر فعلیت پیدا نکله وجود مانع، یعنی باب تضاعم. نه، و یجوز ان یکون لانتفاع المقتضی للامر، امر اصلا ملاک نداره اینجا. فلا یحرز، حالا که اینطوری شد دو احتماله، فلا یحرز وجود المقتضی، مقتضی معلوم نیست. خب هازا بناءً على الامتناع و تقدیم جانب النهی، این بنابر این که نهی رو تقدیم کنیم جانب نهی را. و اما بناءً على الامتناع و تقدیم جانب الامر، فلا شبهه فی وقوع العباده صحیحه، عباده صحیحه. اذ لا نهی که حتی یمنع النهی من صحه العباده، نهی مانع عبادت نمیشه. لا سیما اذا قلنا به تعارض دلیل، مثلا اگر کسی قائل به امتناع و تعادل و تعارض ادله بشه بعد بگه نهی ساقطه، خود دیگه هیچ ملاکی برای نهی وجود نداره. بناءً علی الامتناع فانه لا یحرز معه، با فرض تعادل و تراجی و تعارض، لا یحرز المفسده الذاتیه فی المجمع، دیگه هیچ مفسده ذاتیه ای کشف میشه اینجا، چون راه کشف مسائل و مفاسد همین عوامر و نواهی هست. وقتی شما امر و نهی از فعلیت فقط بندازی، مصلحت و مفسده هست، اما وقتی گفتی هیچ امر و نهی اصلا صادر نشده، مبنای امر و نهی هم میره رو هوا دیگه. و کذالک الحق هو صحة العباده، البته اذا قلنا بالجواز. خب فانه كما جاز توجيه الامر والنهي الى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع، همونطور که صحیح هست توجه دادن دو عنوان، یک مأمور به یکی منهی عن به سمت یک مصداق، فقلنا بجواز الاجتماع، حالا كما قلنا بجواز الاجتماع في مقام الجعل والتشريع، اینجا رفت سراغ تشریع جعل و امتثال ها، كذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام امتصال. آیه حیاتی عبارت ببین، کما اشرنا الی فی تحریر محل النزاع، کما اشرنا الی، بله اشاره کرد، اش مطلبش با این حرف سازگار بود، اما اسم جعل و امتصال و حرفا توضیح نداد، اما حرفی زد که اگه کسی اینو بخونه بعد برگرده ببینه میگه عجب، با همین سیستم داشته حرف میزد آیه مزفر، این حواسش بوده، اسمش نیورد اما اثرش رو گفت. حتی لوکان المعنونو للعنوانه واحدن وجودن، حتی اگر تو خارج یه مصداقم بیشتر نباشه، ولم یوجب تعدد العنوان تعدد المعنون، و تعدد عنوان موجب تعدد معنون هم نشه، باز جوازی هستیم. عبارت نگاه کنید، علیکی ساعت هم نگاه نکنید، لما عرفته سابقا من ان المعنون لا یقع بنفسه المعنون متعلقا للتکلیف، چون قبلا من براتون گفتم صلات و قصد تو خارج جمع میشه حتی اگر موجب تعدد هم نباشن، تو خارج یکی میشن صلات و قصد، اما امر و نهی تو خارج نمیاد. وقتی امر و نهی نیومد، لا قبل وجود المعنون ولا بعد وجود المعنون نیومد، انما بله مثلا الله محمد و آل محمد بهش راحت باشید. جا؟